أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بعد از اینکه حرف محاربان دین را ذکر فرمود که اینها به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اهانت کردند، گفتند یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، فرمود این وحی ماست، اولا به ما عهده‌دار نازل کردن او ایمسانیان و عهده‌دار حفظ او هستیم ثالثاً. با وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم گیرنده وحی ماست که وحی را حقیقتاً تلقی میکند اولاً و معصوماً حفظ میکند ثانیاً و به جامعه معصوماً منتقل میکند ثالثاً. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این که احیاناً گفته بشود اختلاف مذهبی که بین شیعه و غیر شیعه است درباره بسم الله الرحمن الرحیم، که شیعه جزء سوره می‌داند و اونها جزء سوره نمی‌دانند، پس به زعم هر کدام قرآن تحریف شده است، برای اینکه اونها که جزء نمی‌دانند میگن شما یه چیزی رو زائد کردید، اونها که جزء می‌دانند میگن شما چیزی رو کم کردید. پس به اتفاق فریقین هر کدام متهم به تحریف قرآن هم. این سخن ناصواب است، چون شیعه و سنی هر دو متفقند که بسم الله جزء سوره است. در بحث قرآنی و علوم قرآنی و تفسیر قرآنی اختلاف ندارند، اختلاف تو مسئله فقهی است که اگر قرائت سوره در نماز لازم هست، آیا بسم الله هم جز این سوره است فی القرائه در صلات یا نه، نه اینکه جز سوره است در قرآن یا نه، آیا زائد شده یا نه. اون مورد اختلاف نیست، اختلاف تو مسئله فقهی است. مطلب دیگر این است که اگر معاذ الله بخشی از قرآن فوت شده باشد، روایاتی دلالت کند به اینکه بخشی از قرآن از بین رفته است، اون روایات حجت نیست چون مخالف قرآن است. اگر روایتی مقید بود و مخصص بود و مانند آن با خطوط کلی قرآن مخالف نبود، خب حجت است و شارح قرآن است. اما اگر با خطوط کلی قرآن مخالف بود، دیگه همچه روایتی حجت نیست، مضروب علی جدار است. قرآن می‌فرماید به این که خدای سبحان عهده‌دار حفظ این کتاب است، این کتاب محفوظ و مسنون است، اومد روایت تحریف معاذ الله بگوید قرآن تحریف شده است. خب حجیت اون روایت فرع بر آن است که مخالف کتاب نباشد. روایتی که مخالف کتاب است که حجیت نیست. و از طرفی اگر معاذ الله بخشی از قرآن از دست رفته باشد، ما هیچ راهی برای حجیت این کتاب نداریم. برای اینکه در سوره مبارکه نساء استدلال آیه این است، در سوره مبارکه نساء که قبلا هم این آیه بازگو شد، آیه 82 اینه که افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این قیاس استثنایی است که اگر قرآن یک کتاب بشری بود، کتاب بشری که در طول 23 سال تنظیم می شود، حالات گوناگون هست، جنگ هست، صلح هست، و برای بشر هم جهل و سهو و نسیان و خطا و امثال ذالک هست، این کتاب باید آیاتش با هم مختلف باشد. این کثیراً از جایست که مفهوم ندارد، اونجایی که گاهی گفته می شود لقب مفهوم دارد، چه در مقام تهدید است. اینجاها و امثال اینجاها چون در مقام تهدید نیست مفهوم ندارد. یعنی اگر کتابی در طی 23 سال در شرایط گوناگون جنگ و صلح و فقر و غنا و غربت و مظلومیت و مانند آن تنظیم بشود و بشری باشد، یقینا اختلاف پیدا میکند، چه کم چه زیاد اختلاف زیاد پیدا میکند. قرآن درش اختلاف کم نیست، فزدن از اختلاف زیاد. خب لیکن نتالی باطل فر مقدم و مثلو، چون اختلاف نیست پس برمیشه این کتاب من عند غیر الله نیست و من عند الله هست. اگر بخشی از آیات معاذ الله از دست رفته باشد، خب نه ما، نه مخالفان ما، نه دوستان، نه دشمنان هیچ کدام نمیتوانند به این کتاب استناد کنند، برای اینکه خدا هم فرماد که اگر این کتاب من عند غیر الله بود اختلاف داشت، آیاتش با هم مختلف بودن. چون آیاتش با هم مختلف نیست، بطالی باطل فالمقدم و مثله. خب ما باید اون آیات دم داشته باشیم، در دسترس ما باشه، کل آیات با در دسترس باشه، همه رو با هم بسنجیم ببینیم اینا با هم هماهنگن یا ناهماهنگ. اگر بخشی از آیات از دست ما رفت در دسترس نیست، و ما چگونه بفهمیم اون آیاتی که نیست با این آیاتی که هست هماهنگ است؟ این حجت تمام نیست، نه برای دوستان نه برای دشمنان. وقتی ما بتوانیم بگوییم لکن نتالی باطل فالمقدم و مثلو، که در خدمت همه آیات باشیم اولا و همه رو با هم بسنجیم ثانیا، وقتی اختلاف ندیدیم ثالثا بگوییم لکن نتالی باطل فالمقدم و مثلو. اما اگه معاذالله بخشی از آیات در دسترس نباشد، ما چی رو با چی بسنجیم؟ مطلب دیگر این که اون آیاتی که مثلا میگن گرفته شده مربوط به ولایت و ایناست. خب حالا احدی از اهل بیت در هندوستان، چه در جریان صقیفه چه در جریان شورا و مانند اون، هیچ استدلال به این آیات نکردن، مخصوصا وجود بارکه از تعلی سلام الله علیه در اون حکومت 5 ساله تقریبی هیچ حرفی درباره قرآن نزده، هیچ اقدامی نکرده که اگر آیات فراوان یا کن اینا را برداشتن. حضرت امیر که خودش جزء کتاب وحی بود و همه قرآن در محضر او بود، او هم در محضر همه قرآن بود، وجود بارک امام مشتبه، وجود بارک امام حسن، وجود بارک صدیق کبرا سلام الله علیه اجمعین، هیچ کدام از اینها مخصوصا در زمان حکومت حضرت امیر تفوه نکردن که شما یه همچین جنایتی کردید، قرآن را عوض کردید، اون آیات رو بر نگردن سر جاشون. راجب فدک اون همه اعتراض کردن، نامه نوشتن، سخنرانی کردن. خب حسن صدیق کبرا سلام الله علیه در باره فدک اون خطبه قرار رو خوندن در باره آیه قرآن که اساس دین است، هیچ حرفی نزدن. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه تو تفسیرشون، البته تفسیرشون به صورت کتاب تفسیر معروف نیست، سوالات تفسیری که ازشون کردن یا خودشون تو درس مطالب قرآنی رو بیان فرمودن یا در اثنای کتاب مطالب قرآنی بیان فرمودن، اینها را کنگره مرحوم شیخ مفید جمع آوری کرده به عنوان علوم قرآن و تفسیر قرآن که مستخرج از بیانات مرحوم شیخ مفید است. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در ذیل این آیه در سوره مبارکه هج بحث مبسوطی ندارن، چون اینها رو ارجاع دادن به اون که در سوره مبارکه نساء آیه 59 بیان فرمودن. سوره نساء آیه 59 این است: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یه توضیحی در این زمینه میدن. بعد در صفحه 155 همون کتاب تفسیر القرآن المجید المستخرج من تراث شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در صفحه 155 اون کتاب می‌فرمون به این که مسئله 12 بعضی ها سوال کردن، گفتن که ان المخالف میگوید اوجدون النص علی علیه السلام فی القرآن، 1 و ان النص اوجب من الاختیار به دلیل عقل و شرع، 2 و بطلان الخبر المروی فی الاستخلاف علی الصلاه، 3 و انه لو سهلم یجز خلافو به. این مطلبی که در باره ابوبکر نقل شده است که او حق نماز خوندن ندارد و وجود باره که حضرت امیر باید به جای او نماز بخوند، دلیل معتبر بر این زمینه ذکر کنید. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه فرمود و الجواب بالله توفیق هذه ثلاث مسائل، این 3 مسئله است شما کنار هم نوشتی، ثلاث و مسائل متباهناتون فی المعانی و الالفاظ، 3 مبحث است. فقط املیتو فی کل واحدت منها کلامن محفوظن اند اصحابنا، من درباره هر 3 مسئله مطالب زنده ارائه کردم. و اوزهت فیها ما یحتاج الیه المسترشد من البیان. در اونها مبسوطن اگر کسی بخواهد مسئله برش روشن بشود بازگو کردم، ولی اجمالا اینجا چیزهایی رو می نگارم و انا ارسم فی کل واحدت منها جملتا من القول کافیتا فی هذا المکان انشاءالله. اما که گفتید اوجدون نص على امیر المؤمنین علیه السلام فی القرآن، ما به صراحه اعتراف میکنیم ان نزالک ثابتون فی مجمله دون تفصیل، ولی تفصیلا نامبارک است امیر و ولایت است امیر و امارت است امیر و خلافت است امیر تو قرآن نیست، ولی اجمالا هست اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم انما ولیکم الله و کذا. اینها به شاهد خارجی و به روایات دیگر روشن می کند که منظور از اولی الامر کیا هستند، منظور از انما ولیکم الله کیا هستند و مانند. بعد برام شیخ می فهمد که اگر چونچه به صراح نامبارک هست امیر و امارت او خلافت او و ولایت او در قرآن بود، دیگه شیعه و سنی پیش نمی اومد. ولو کان ظاهرن فی القرآن علی تفسیر و البیان لما وقع فیه تنازع و خلاف، یه صحیفه تشکیل نمی شد. خب همه می دونست قرآن اینو میگه. حافظان قرآن زیاد بودن، مردم این قرآن رو چون نماز و غیر نماز میخوندن. اون روزها حفظ قرآن رواج داشت، کتابت نبود، حفظ اونها هم قوی بود، بسیار از اونها حافظ قرآن بودن، تو نمازها میخوندن، غیر نماز میخوندن، این رو بعنوان عهد الله تلقی کرده بودن. بعد میفرماد که اگر در ظاهر قرآن نامبارک است امیر بود، ولایت او به امارت او به خلافت او به وصایت او مطرح بود که اختلاف شیعه و سنی مطرح نبود، شیعه و سنی در کار نیومد. و لیس وجوده فی المحتمل من الکلام به مانع من قیام الحجه به علی الانام. به طور اجمال در قرآن کریم هست، تحلیل عقلی و روایات تضمین میکند، تعیین میکند، دلالت بشه تا اومد کما کان النص علی رسول الله صلی الله علیه و سلم بالنبوه و البشاره به فی مجمل کلام الله سبحانه من التورات و الانجیل. در تورات و انجیل هم همین طور است، نامبارک پیغمبر این چنین که به صراحه تمام خصوصیات گفته باشد که بین اختلافی نبود، به طور اجمال گفته شد با شواهد داخلی و خارجی بر وجود مبارک پیغمبر تطبیق می شده است. بعد می فرماید نباید توقع داشت که همه احکام به صراحه به نصوص به تفصیل در قرآن باشد. خب احکام حج این طوره، احکام روزه این طوره، احکام نماز این طوره، احکام جهاد این طوره، و صدها به هزارها مسائل ما داریم که به برکت روایات حل می شود. شما چه توقعی دارید که قرآن کریم همه اینا به صراحه ذکر کنند؟ قرآن قانون اساسی است، مفسر این، بشاره این، مبین این ها وجود بارک پیغمبر است اهل بید، مگر مسائل دیگر این طور نیست. این رو مبسوطن مرحوم شیخ اینجا ذکر فرمان. چرا؟ ولی اگر بود اختلافی نمی شد، و اگر چونچه بسراه بود اصل اسلام در خطر بود. همین قوم جاهلی حدیث العهد بالاسلام، این که فرمود و الله یعصمو که من الناس، مشکل سیاسی بود، وگرنه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه مشکلی داشت؟ از چی میترسید؟ اون روزی که تنها بود از احدی نترسید، چون تقیه برای امام است، برای پیغمبر که نیست. اون روزی که احدی یار و یاور او نبود، حضرت تنها تشی بردن در طائف تا برگردن بخش وسیع از پاهای مطهرش رو خونش از بس سنگ. خب اون روزی که تنها بود در زیر آسمان حجاز از احدی نترسید، به ذات اقدس الله هم بود، دستور داد فرمود لا تکلف الا نفسك، پیامبر اگر احدی روی زمین تو را یاری نکنه تو موظفی حرفش بزنی، و همین کارم کرد. تقیه که در پیغمبر نیست. خب حالا اون روزی که یار و یاوری نداشت از احدی نمیترسی، امروز که همه تسلیم شدن سفر انداختن، بعد از جریان فتح مکه است، جا نصر الله و الفتح است، یدخل فی دین الله افواجاست، حالا یا اسلمو یا ابس تسلمو، همه این سران الهاد را حضرت فرمود اذهبوا انتم الطلقا. احدی در حجاز نبود که وجود ما ره پیامبر از او بدرسد که چی میترسی؟ هی تأخیر، هی تأخیر، هی تأخیر، والله یعصمو که من ناس. حضرت میدونست که اینا اصل اسلام زیر سوال میبرن. اینا رو خوب میشناخت. این چنین نبود که وجود مبارک حضرت از کسی بترسد که. این یک مشکل سیاسی بود، مشکل اجتماعی بود، مشکل قرآنی بود، نه مشکل نظامی. همه اینا سفر انداخته بودن. از حضرت کی بترسه؟ خب اینه که هی پشت سر هم مصابهه مصابهه. اگر بود اسلام رفته بود و اگر آدم های عادی بودن اینا، لذا فرمود والله یعصمو که من الناس، یعنی شخصیتی رو حفظ میکنیم. ما خودمونم به استراحه نمیگیم برای اینکه اینا بر میگردن. اینا اونقدر خشنن که اگر ما نامبارک هسته امیر رو به استراحه بگیم بر میگردن. اینم مقداری که مونده برای اینکه ما به اجمال گفتیم، این متنی گفتیم نه شرعی. بله خب چون کلام الله نبود، قول پیامبر هی تعبیر کردن، هی توجیه کردن، هی تفسیر کردن، یه روایت دیگه جعل کردن چون حدیث هست دیگر. این بازار حدیث فروشا رواج انداخت، راوی جعل کردن، روایت جعل کردن، کم کاری نکردن که. منظوره که مرحوم شیخ مفید خودش لسان محدثان است. این به صراحت در جواب بگد نیست، اگر بود خطر داشت، ولی به وسیله روایات اینا هست. خب اگه تحریفی بود در اونجا وجود مبارک هسته امیر جنوب میگره. خب تو 5 سال راجع به فدک و غیر فدک همه حرف زد و درباره اصل دین که قرآن است هیچ حرف نزده که شما این کاره کردید. او از سنار سشای بیت المال حمایت میکند و از آیات قرآنی هیچ حمایت نکند. این همه آیات برداشتن یا یه آیه رو برداشتن، این هیچ حرف نزده مسامحه بکنه. حالا نه، اختلاف ترتیب چیز دیگه است که مثلا حالا این آیه قبل بود آیه بعد بود، اون یک اختلاف درونی است قابل تحمل هست. ولی بالاخره اینی که الان جوامع بشری در خدمت او هستن، این عین چیزی است از لبان مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم به انشای الهی صادر شده است، نه کم نه زیاد. خب مرحوم شیخ مفید این کار است دیگر. می‌فرماید اینا نیست، مثل نمازه. مگر میشه گفت که خصوصیت نماز ظهر از تو قرآن بود و برداشتن؟ نه، این عنوان قانون اساسی در قرآن آمده. وجود باره که پیغمبر مبین است دیگر، او بیان کرده نماز ظهر چقدر از چقدر چی جوره. اولی الامر هم همینطور، وجود باره که پیغمبر در جریان قدیم فرمود اولی الامر کیا هستن؟ 12 نفر، یکی پس دیگری مشخص کرده و مانند. اینجا مبسوطا مرحوم شیخ مفید فرمود اینکه کما ثبت عند المخالف لنا امامت الائمه امتهم و لم یکن علیها نص من جلی فثبت. خب تا میرسد به این که کما ثبت النص على النساء في المال الذي فيه الزکات و صفت الصلات و کیفیت الصلات، صفت الصیام، مناسک الحج، و لم یکن ذلک کله منصوصا في القرآن و ثبتت معجزات النبی و قامت حجته على الخلق و لم تكن منصوصة في ظاهر القرآن. خیلی از معجزات پیغمبر صلی الله علیه و سلم است تو قرآن کریم نیامده. فكذلك ثبتت امامة امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بالنص من الرسول وان لم يكن ذلك موضوعا في سريه القرآن. خب آخه میدونید مرحوم شیخ مفید اصلا خرید این کاره، به وسیله اینها روایات به بعدی رسیده. شما این روایاتی که تو فصل خطاب است میدید بسیاری از اینها مارون سیاری جعال متهم به کذب. مرحوم آشاغابودار رسمان لعله و میگه دب استاد ما، مرام استاد ما، اینها را کسی بدونه میفهمه به اینکه مزاقش نبود. و اگر میگفتن فصل الکتافی عدم تحریر به کتاب آسان‌تر بود. این نظر دیگران را جمع کرده که شاید مثلا پاسخ نهایی بهشون بده. این رو اینجا ذکر بود. بعد میفهمد به اینکه انما ولیکم الله اینه، اولو الامر اینه. و اگه شما اشکال بکنید بگید که خب انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، این جمع از چگونه بر شخص واحد مبارکه هسته امیر سلام را تطبیق میشه، یه جدلی دارد. میفهمد مشابه این اشکال بر شما هست. اولا این جمع در جو خودش استعمال شده منتها مصداقش منحصره. ثانیا مشابه این تو حرفای خود شما هم هست. در صفحه 160 می‌فهمد که فقط جناب مخالفونا فی هذا الباب علی انفسهم جنایتا واضحه. شما یه تند تند داره اشکال میکنید به این که اون جمع است. چگونه به هست امین که شخص است منطبق می شود، شما مشابه این رو دارید. شما درباره آیه وزارش قول هم ان المعنی به قولهی و الذی جاء بالصدق و صدق بهی اولئک هم المتقون، اولئک هم المتقون. میگید این نزلت فی واحد به عینه و هو ابو بکر ابن ابی قحافه. خب فکیفه جاز ان یعبر عن ابی بکر به لفظ الجمع؟ اون وقت اگه درباره هست امیر سلام الله علیه یه تعبیر جمع بشه مشکل داره. شما اونجایی که پذیرفتی بدون دلیل، خب اینجا رو نمیپذیرید با دلیل. لذا فهم جنا مخالفونا الان حسین جنایت نزیده. این نشون میدهد به این که در آیات قرآن کریم نه حقی کم شد یک، نه باطلی اضافه شد دو. چون اگر چیزی کم بشود یعنی حق کم شده، چیزی اضافه بشود یعنی باطلی اضافه شده. اون اختلاف شیعه و سنی هم در مسئله فقهی است، در مسئله قرآنی و علوم قرآنی و مانند اون. با این شرط انا له لحافظون، اگر یه جمعیتی به هیچ وجه لیاقت نداشته باشن، خب این یشه یذهب کن و یعت به قوم آخری تو سوره بارک ابراهیم خوندیم، تو سوره عود بود. و یه جمعیتی که سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم باشه لا یؤمنون، خب اینا دستبردار نیستن که یه کتاب دیگری بیاره، یه پیغمبر دیگری بیاره که شدنی نیست، چون خاطب اونهاست. بنابراین همینها رو باید هدایت کرد. اگر چون چه اینها نظیر سایر انبیاء ابراهیم بودن، ممکن بود هم کارو بکنه. این یشه یذهب کن و یعت به خلق جدید و رسول جدید و نبی جدید و وصی جدید و مانند. یک جریان تاریخی خوبی رو قرطبی در جامع الاحکام در تفسیر خودشون دارن، در همین جلد پنجم تفسیر جامع الاحکام ذیل همین آیه انا نحن نزلنا الذکر و الا له لحافظون. ایشون میگه که شیخ فقیه امام ابوالقاسم عبدالله عن ابیه شیخ فقیه الامام محدث ابوالحسن علی ابن خلف المغروز الکومی تلمسانی که این قرأ علی شیخ العالمت فخر النساء شهده بنت ابی نصر. معلوم میشه این زنان تحصیل کرده در طول سلسله مشایخ این بزرگان بودن. بعد همینطور نقل میکنند نقل میکنند نقل میکنند، میگه به این که از اون چی سوال کردن که و انت تسمعین سنت تسعین و اربع مئم، به این خانم که فخر النساء بود گفتن شما در سال 490 از مشایختون ای رو شنیدید؟ گفتن اخبرنا علی ابن عبدالله ابن ابراهیم حدثنا ابو علی عیسی ابن محمد ابن احمد ابن عمر ابن عبدالملک ابن عبدالعزیز ابن جریح المعروف به توماری حدثنا الحسین ابن فهم قال سمعت یحیی ابن اکثر که این بانو فخر النساء جزء سلسله این رباط است. یحیی بن اکثر میگوید که کان للمأمون و هو امیر ازاک مجلس و نظرین، یه مجلس مناظری بود. فدخل فی جملت الناس رجل یهودی حسن الصوبه حسن الوجه طیب الراه. در اون محفل مناظره یه یهودی که خوشپوش بود، روشندام بود، معطر بود، وارد شد. قال فتکلم فاحسن الکلام والعباره، موقع حرف زدن هم خوب حرف زد، حرف خوبی زد و جالب توجه بود. قال فلما انتقلز المجلس دعاه المأمون، وقتی مجلس مناظره به پایان رسید مأمون او رو خواست. فقال له اسرائیلی، تو یهودی هستی؟ اسرائیلی هستی؟ قال نه. قال له اسلم حتی افعل بک و اصنع، اسلام بیاور من نیازهای تو رو تأمین میکنم، جایزه بهت میدم، اون چه که علاقمندی تأمین میکنم. و وعده او وعده هم داد. فقال دینی و دین و آبایی، این یهودی گفت که نه، یهودیت دین من است و دین نیاکان من است و من دستبردار نیستم. و انصرفه، از اون مجلس مناظره بیرون رفت. قال یحیی بن اکثر میگوید فلما کان بعد سنتین جا انا مسلمان، سال بعد در همون همایش و مناظره حضور پیدا کرد اما اسلام آورده بود، مسلمان بود.
قال فتکلم علی الفقه فاحسن علی کلام، خوب فقیهانه متکلمانه خوب حرف زد. فلما تغوز المجلس دعاه المأمون، وقتی مجلس مناظره تموم شد مأمون رو خواست و قال الست صاحبنا بالامس، تو هم اون شخص سال گذشته نیستی، همون یهودی پارسال نیستی؟ قال له بلا، بله من همونم. قال فما کان سبب اسلامی، که چی باعث شد که اسلام آوردی؟ این شخص گفت انصرفتو من حضرتی، که من از محضر شما بیرون رفتم، خواستم تحقیق بکنم که بالاخره کدام یکی از این ادیان حقه، و الان ما که خدمت حضرت موسی و حضرت عیسی و وجود باره که پیغمبر علیه السلام نیستیم، ما ایم و تورات و انجیل و قرآن، ببینم قرآن حقه، تورات حقه، انجیل حقه. فاحببتو ان امتحن هذه الادیان، خواستم ببینم این سه کتاب کدومشون حقه و کدوم کتاب اصیله و همچنان مونده است. و انت مع ما ترانیم حسن الخط، تو میبینی من خوش خطم هستم، نویسنده خوبیم هستم، خطم هم خط خوبیه. من در طی سه نوبت سه کار کردم. فعمد تو الى تورات فکتب تو سلاس نسخ، من شروع کردم به تورات نویسی، استنساخ کردم، سه تا نسخه تورات نوشتم، چیزایی رو کم کردم، چیزایی رو زیاد کردم به دلخواه خودم، چون خطم خوب بود تورات رو نوشتم با تحریف قطعی. فکتب تو سلاس نسخ فزید تو فیها و نقص تو، بخش رو کم کردم و چیزایی اضافه کردم. و ادخل تو حال کنیسه، رفتم کنیسه، اون روز که چاپ نبود، کنیسه معبد یهودیا، فشتوریت منی، هر سنستر از من خریدند و به عنوان کتاب دینی و داشتم اونجا وادش استفاده دارم میکنم. بعد از یه مدتی شروع کردم به انجیل نویسی. فعمد تو الال انجیل فکتب تو سلاس نسخ، چون خطم خوب بود، نویسندگم خوب بود، شروع کردم به انجیل نویسی و سه نسخه انجیل نوشتم. فزید تو فیها و نقص تو، بعضی از چیزها رو کم کردم، بعض چیزها رو اضافه کردم. در فرصت مناسب وارد بیعه شدم، معبد مسیحا شدم. و ادخل تو هل بیعه فشتوریت منی، این سه نسخه هم از من خریده شد و تو همون معبد مسیحا گذاشتن و دارن استفاده میکنم. در نوبت بعد، در طی همه یک سال نوبت بعد، و عمل تو الالقرآن فعمل تو سلاس نسخ و زید تو فیها و نقص تو، بعضی ها رو کم کردم، بعضی چیز رو خودم اضافه کردم. و ادخل تو حل وراغین، بازار صحافا و وراغ ها، روز که چاپ نبود که کتاب ها رو می نوشتن و عرضه می کردن و هر کس کتاب می خواست به بازار وراقی میرفت و میفروخت. خدا غریق رحمت کند مرحوم ابن ادریس را. ابن ادریس تو مقدمه سرائر میگد علما به بچه هاشون نصیحت میکردن، میگفتن اگر میخواید وقت صرف کنید، وقت مطالعه که وقت مطالعه است، اوقات فراغت را میخواید برید بیرون یه جایی میخواید بشینید، تو بازار که میرید در هر مغازه ننشینید، تو هر بازاری هم نرید. لا تجلسو فی الاسواق الا عند زراد او براق، وقتی میخواید برید بازار یا بازار اسلحه فروشا برید که شهامت و شجاعت و زد و خورد و کشتن و جهاد یاد میگیرید، یا بازار براقان که کار فرهنگی و سواد و علم و دانش و سؤال و جواب. لا تجلسو فی الاسواق الا عند زراد، که اسلحه سازیه، او براق، کار فرهنگیه. الان جوانه ها رو به کجا دارن میبرن معلوم نیست. خب و ادخل تو حل وراغین، بردم بازار وراغا این کتاب بفروشم، نه مسجد، تا در مسجد نه، اونجا بردم. فتصفهوها، خوب قرآن رو ورق زدم. فلما وجدو فی هزیادت و نقصان رمو بها، این دختن دو بسید این که قرآن نیست. فلم یشتروها، هیچ که از من نخرید. فعلم تو انهازا کتاب محفوظ، فهمیدم اینی که خدا فرمود انا نهنو نزل ذکر و انا له لحافظون، تا الان اینجور حفظ کرده. با اینکه من کاغذ و خط خوبم نوشتم همه انداختن دور، هیچ جازه نشد از من بخره. فهمیدم تورات هر بلای به سرش در بیارن در آوردنی است، شدنی است. انجیل به شرح زد اما قرآن نمیشه دست زد. فهمیدم اینجوری به حق با کتاب محفوظ اسلام آورد. فکان هازا سبب اسلامی. قال یحیی بن اکثم فهججت و تلکستنه فلقیت و سفیان ابن اوینه فذکرت و لهور خبر. یحیی بن اکثم میگه من اون سال مکه مشرف شدم، این جریان را برای سفیان ابن اوینه گفتم. سفیان گفته بود که این ریشه اصلیش تو قرآن کریمه. فلقیت سفیان ابن اوینه فذکرت و لهور خبر فقال لی مصداق هذا فی کتاب الله عز و جل. قلت فی ای موضع و کدام قسمت قرآن این صحنه تصدیق شده است؟ قال فی قول الله تبارک و تعالی فی تورات و الانجیل بمستوه فی زمین کتاب الله فجعل حفظه الیهم فداغ و قال عز و جل انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون فحفظه الله عز و جل علینا فلم یزل. گفت به این که در قرآن کریم در سوره مبارکه مائده خدای سبحان این چنین فرمود به این که تفاوت قرآن با کتاب‌های دیگر اینه. در سوره مبارکه مائده آیه 44 این است: انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا و ربانیون و الاحبارو به مستحفظو من کتاب الله. خدا مستحفظ است، اونها مستحفظن، خدا از اونها خواست که این کتاب را حفظ بکنن. تکلیف الهی است، تکلیف الهی جمع تشریعی است، گاهی اطاعت میشه گاهی معصیت. اما اون چرا که در سوره مبارکه هجر است کار تکوینی است. تبود من این کار میکنم، من این کار میکنم نیگه کار تشریعی نیست که خدای سبحان محکوم شریعت باشه، یک فقهی بر خدا حاکم باشه، یه واجب و غیر واجب داشته باشه، که کار خداست. کار خدا جز تکوین چیز دیگر نیست. فرمود اونها مأمور شدن به حفظ و عمل نکردن. حفظ تورات و انجیل را خدا به عهده نگره، اگر میگرفت اونها محفوظ بودن. اما حفظ تورات و انجیل را به اونها داد. به مستوه فزو من کتاب الله و کان و علیه شهدا. خب خیانت کردن و یحرفون الکلمه عن مواضعه شد. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم شد و مانند اون. بنابراین این کتاب از هر گزندی مسئول است. اما درباره این که قرآن اولاست، بالاتر است یا اثرت، قرآن و اثرت هماهنگ همان و هیچ کدام بالاتر از دیگری نیست، گرچه از تعبیرات مرحوم کاشف الغطاء رضوان الله در کتاب شریف کشف الغطاء برمیاد که امام بالاتر از قرآن است. و اما اونچه که در جریان صفین پیش آمد که حضرت فرمود اون قرآن ها که سر نیزه کردن اعتبار ندارد، من قرآن ناطقم، اونا حقیقت قرآن رو که نخواستن عمل بشه، نخواستن با فریب و دسیسه امر آسینا وجود مبارکه از دمیر خانشین کنند، اینا که نه به قرآن معتقد بودن نه به اثرت معتقد بودن، اینا خواستن بهانه قرار بدن وجود مبارک هستن. میرن فرمود بزنید قرآن حقیقی منم، اینا بهانه قرار دادن، نه اینی که یکی بالاتر از دیگری است. اونا خواستن به بهانه قرآن اصل اسلام و قرآن اثرت را خانشین کنن. اما سوالاتی که مربوط به کیفیت نطفه و اینهاست انشاءالله تو اثنای بحثای بعدی روشن می شود. الحمدلله.